آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش کنیم، طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آنک تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ. امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت سال 23 ذی القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 21 می سال 2025 میلادی. صد و چهار سال پیش در روزی 21 می سال 1921 میلادی اندری ساخاروف، فیزیکدان برجسته روسی متولد شد. وی در سال 1941 میلادی در رشته فیزیک از دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شد و سپس به تحقیق در مورد انرژی هسته‌ای پرداخت. او نقش مهمی در ساختن بمب هیدروژنی توسط شوروی داشت. مقاله وی تحت عنوان پیشرفت، همزیستی، صلح‌آمیز و آزادی تفکر در سال 1968 میلادی خشم مسئولان شوروی را برانگیخت. ساخاروف همچنین از حامیان خلع سلاح هسته‌ای بود و به همین دلیل جایزه صلح نوبل در سال 1975 به وی تعلق گرفت. 5 سال بعد ساخاروف به دلیل مخالفت با سیاست‌های حکومت کمونیستی شوروی به شهر گارکی در شرق مسکو تبعید شد. اما در پی روی کار آمدن گرباچوف در شوروی، تبعید ساخاروف نیز در سال 1986 میلادی خاتمه یافت. ساخاروف در بهار سال 1989 به عنوان نماینده کنگره خلق شوروی برگزیده شد، اما در دیکبر همان سال درگذشت. بی 23 سال پیش در روز 21 می سال 2002 میلادی با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار مراسم روز جهانی تنوع فرهنگی برای تفسیر و گفتگو در کشورهای مختلف برگزار شد. پیشنهاد نامگذاری این روز را سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو به مجمع عمومی داده بود. همچنین در سال 2005 بیانیه با هدف حمایت ترویج تنوع بنیانهای فرهنگی و تقویت پیوند میان فرهنگها، تفسیر پایدار و گفتگو و تاکید بر لزوم احترام به حقوق و آزادی های یکسان همه فرهنگها در اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید و راه را برای حمایت جهانی از تنوع فرهنگی و زبانی به عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد. بر این اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2010 را به عنوان سال جهانی دوستی بین فرهنگها نامگذاری کرد و یونسکو هدایت کننده و برگزار کننده برنامه های آن بود. علی‌رغم این تاکیدات مبنی بر حفظ فرهنگ ها و زبان های مختلف به عنوان میراث بشری، واقعیت آن است که فرهنگ غربی با استفاده از نفوذ فزاینده رسانه های خود در حال تضعیف و نابودی بسیاری از فرهنگ های بومی و زبان های محلی است. و 9 سال پیش در روز 31 اردیبهشت ماه سال 1395 هجری خورشیدی پرویز کلانتری نقاش، طراح، نویسنده و روزنامه‌نگار معاصر ایرانی درگذشت. پرویز کلانتری نقاش برجسته ایرانی در روز 1 فروردین ماه سال 1310 هجری شمسی در زنجان متولد شد. او از دوران کودکی علاقمند به رنگ‌ها بود و در سنین پایین با خط خطی کردن دیوارها نقاشی انتزاعی را تمرین میکرد. پس از گذراندن تحصیلات در دبستان و دبیرستان تهران در سال 1330 وارد دانشگاه هنرهای زیبای تهران شد و در آنجا با هنرمندان مطرح مانند شیبانی و سپهری آشنا شد. کلانتری پس از فارغ التحصیلی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مراکز هنری مختلف فعالیت کرد. او از سال 1353 به نقاشی های کاهگیلی پرداخت که به سبکی منحصر به فرد در هنر ایران تبدیل شد. کلانتری همچنین در تصویرگری کتاب های کودک از جمله آثار معروف مانند کدوی قلقلزن و روباه و خروس فعالیت های برجسته داشت و در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت کرد و آثارش در فهرست تمبرهای ویژه سازمان ملل قرار گرفت. پرویز کلانتری در روز 31 اردیبهشت ماه سال 1395 در اثر عارضه مغزی و قلبی درگذشت و یاد و آثارش در تاریخ هنر ایران به یادگار ماند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 21 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکی پاکستان به اطلاع می رسانیم. برای آسانسازی در دریافت امواج این رادیو در تاجیکستان و نظر به استقبال مخاطبان ارجمند از بخش شامگاهی، بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از تاریخ شنبه 24 می سال 2025 قطع شده و ساعت پخش آن به بخش شامگاهی اضافه خواهد شد. شنوندگان عزیزی این رادیو می توانند از روز شنبه 24 می سال 2025 از ساعت 23 دقیقه تا 23 و 30 دقیقه و وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز باشند.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و گرامی، هواداران گفتارهای فرهنگی و ادبی از بخش تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایی که شما عزیزان دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اینک به عنوان مطلب های گفتار این ساعت توجه فرمایید. در ابتدا مطلب را تحت عنوان آفرینش انقلاب خواهید شنید که به موضوع هفته هنر انقلاب اسلامی در ایران اختصاص دارد. سپس اخبار فرهنگی را تقدیم حضورتون میکنید. ششمین نمایشگاه کتاب تهران با عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی در ایران از تاریخ 7 می آغاز شده و 17 می به کار خود پایان داد. این نمایشگاه نه تنها محل عرضه کتاب بلکه صحنه از تنوع، پویایی و گستره فرهنگی صنعت نشر در ایران است. در بخش داخلی 1626 ناشر و صورت حضوری در سالن‌های نمایشگاه پذیرای علاقمندان بودند و همزمان بیش از 2300 ناشر در قالب بخش مجازی مشارکت داشتند که بسیاری از آنها به صورت همزمان در بخش حضوری نیز به فعالیت مشغول بودند. یکی از ویژگی‌های این دوره حضور 774 ناشر از 31 استان ایران بود. این ناشران در قالب غرفه‌های استانی آثار متنوع از فرهنگ‌های بومی، ادبیات محلی و تولیدات مستقل خود را به نمایش گذاشتند. در بخش بین‌الملل حضور موثری نمایندگان نشر از کشورهای مختلف نیز چشمگیر بود. بیش از 90 ناشر خارجی از 34 کشور برای شرکت در نخستین فلوشوپ نشر تهران ثبت نام کردند که در نهایت 30 مؤسسه و آژانس ادبی برای حضور در تهران برگزیده شدند. این فلوشیپ بستری تازه برای گفتگو و همکاری و تبادل حقوق نشر میان ایران و جهان فراهم کرد. ناشران عرب زبان و لاتین نیز امسال نمایندگی پررنگی داشتند. بیش از 12 ناشر لاتین و 22 ناشر عرب به صورت رسمی در نمایشگاه شرکت کردند و تازه‌ترین آثار خود را در اختیار مخاطبان ایرانی قرار دادند. استقبال گسترده بازدید کنندگان بار دیگر ثابت کرد که کتاب در ایران نه تنها یک کالای فرهنگی بلکه یک جریان زنده اجتماعی و محور همگرایی ملی است. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نه تنها به عنوان ویترینی از دستاوردهای فرهنگی ایران شناخته می شود، بلکه آینه است که تلاش خستگی ناپذیر مؤلفان، ناشران، طراحان و تمامی تلاشگران عرصه کتاب را به نمایش می گذارد. امسال نیز مانند سالیان گذشته غرفه های نمایشگاه هزاران عنوان کتاب از ژانرهای گوناگون را در خود جای دادند، از ادبیات کلاسیک تا پژوهش‌های علمی روز، از داستان‌های کودک تا تفاسیر فلسفی. نمایشگاه کتاب امسال تهران با گردآوری حلقه اتصال تولید و مصرف، یعنی ناشران، کتاب فروشان، نویسندگان و خوانندگان می‌کوشد شکاف بین آنها را پر کند. حضور گسترده مخاطبان از سراسر ایران و جهان فرصت است تا کتاب‌هایی که در مسیر توزیع سنتی گم می‌شوند به دست علاقمندان واقعی برسد. نکته درخشان این رویداد بود بین‌المللی آن است. حضور ناشران و نمایندگان فرهنگی از کشورهای مختلف نه تنها امکان تبادل کتاب را فراهم می‌کند، بلکه پول برای گفتگوی فرهنگی و شناختی متقابل ملت هاست. این نمایشگاه فضایی است که در آن همزمان با رونمایی از کتاب های تازه ایرانی مخاطب میتواند با جریان های فکری و ادبی جهان نیز آشنا شود. نمایشگاه کتاب تهران با برنامه های جانبی مانند نشست های نقد و بررسی، کارگاه های آموزشی و دیدارهای نویسندگان با مخاطبان میکوشد فرهنگ مطالعه را از یک عادت فردی به یک گفتمان جمعی تبدیل کند. نشست‌های فرهنگی و ادبی نمایندگان بریکس هفتمین روزی برگزاری 36مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد. در این برنامه که با حضور مهمانان از کشورهای ایران، هند و روسیه همراه بود، محورهای فرهنگی مشترک بررسی شد. در دنیای امروز کشورهای عضو بریکس بخش قابل توجه از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و اگر نگاه وسیع‌تر به فرهنگ در معنای عام آن داشته باشیم، می‌بینیم که بخشی عمده از تاریخ و میراث فرهنگی بشر چی به صورت نرم افزاری و چی سخت افزاری در همین کشورها قرار دارد. و عنوان مثال تهران شهر است که بخشی از تاریخ و تمدن بشری را در خود جای داده و امروزه با وجود هزاران ناشر فعال و انتشار سالانه بیش از 120 هزار عنوان کتاب، نقشی پررنگ در فضای فرهنگی منطقه ایفا میکند. این ظرفیت فرهنگی میتواند زمینه همکاری های مشترک با نویسندگان، شاعران، مترجمان، ناشران و صاحب نظران کشورهای عضو بریکس و اجرای پروژه های مشترک در حوزه های نشر را فراهم آورد. کشورهای عضو بریکس با جمعیتی بیش از 3.5 میلیارد نفر و تنوع فرهنگی بی همتا، گنجینه از ادبیات و آثار مکتوب را در خود جای دادند. از اشعار حافظ فردوسی در ایران تا رمان‌های تاگور در هند، از آثار کلاسیک چینی تا داستان‌های معاصر آفریقای جنوبی، حضور این کشورها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که سالانه میزبان صدها هزار بازدیدکنندگان و ناشر از سراسر جهان است، فرصت برای معرفی این گنجینه‌ها به مخاطبان ایرانی و بین‌المللی فراهم می‌آورد. یکی دیگر از رویدادهای نمایشگاه کتاب تهران برپایی نخستین فلوشیپ نشر تهران با تمرکز در ادبیات کودک و نوجوان و حضور 80 فعال نشر بین‌المللی بود. مدیر آژانس ادبی اینترموتا از ترکیه از مهمانان نمایشگاه کتاب که در این بخش حضور فعال داشت، معتقد است که فرهنگ شرق و خاورمیانه ارزش زیادی دارند و فعالان نشر این کشورها باید ارزش فرهنگ خود را فراتر از چیزی که اکنون در دنیا حاکم است به دنیا نشان دهند. محمد آکچای با اشاره به اهمیت برگزاری فلوشیپ در حوزه نشر گفت در این برنامه ها و فعالیت ها مانند فلوشیپ فضای فراهم می شود که ناشران کشورهای مختلف به شکل مستقیم با همدیگر ارتباط می گیرند و این تبادل فرهنگی تشابه و تفاوت ها را با یکدیگر در میان بگذارند و به یک وجه مشترک برسند. عبدالکریم علی جرادات استاد زبان فارسی در اردن از نمایشگاه کتاب تهران به عنوان یک فرصتی مغتنم برای آشنایی کشورهای مختلف با تازه های نشر و ادبیات ایران یاد و عنوان کرد که مردم اردن عاشق زبان و فرهنگ ایرانی هستند و به ادبیات فاخری فارسی علاقه فراوانی دارند. نامدارترین شاعر اردن ملقب به ارار از پیشگامان یادگیری زبان فارسی بود که شیفته خیام شد و زبان فارسی را آموخت و اقدام به ترجمه رباعیات خیام به زبان عربی کرد. خانم گوهر عمرخانوه دانشجوی دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه ملی فارابی در آلماتی مترجم چندین کتاب از فارسی به قزاقی از جمله کتاب یک صفحه‌ای با قلم مهدی میرعظیمی است. او در گفتگوی با اشاره به اینکه امسال قزاقستان سومین دوره حضور خود را در نمایشگاه کتاب تهران تجربه می‌کند توضیح داد که این کتاب ایده جدیدی داشت با آن اینکه در هر یک صفحه یک داستان مجزا با حال و هوای شیراز آمده بود. این کتاب را بومی سازی کردیم به شکلی که این کار مادر بزرگ قزاق داستان را برای نبیره هایش تعریف میکند. این کتاب پس از انتشار با استقبال بسیار خوب روبرو شد و به اغراق میگویم که در افزایش کتابخانی میان کودکان و بزرگسالان قزاقستانی تاثیر بزرگی گذاشت. مسئول غرفه قزاقستان در نمایشگاه کتاب تهران تاکید کرد که فرهیختگان قزاقستان در طول تاریخ و قبل از پیوستن به شوروی همیشه با زبان فارسی آشنا بودند و می توانستند نسخه اصلی اشعار و متون فارسی را مطالعه کنند. بعد از تشکیل شوروی زبان و خط قزاقستان تغییر کرد و به ادبیات روسی پیوستیم. از زمان استقلال دوباره میل به ادبیات فارسی در میان فرهیختگان قزاقستان افزایش یافته است. و اما از آن در پایان باید گفت که در جای جای نمایشگاه امسال نشانه ها و بخش های مربوط به هویت ایرانی و ملی نیز به چشم می‌خورد. خلیج فارس یکی از نمادهای هویت تاریخی و جغرافیایی ایران است که خدمت چند هزار ساله دارد. این نام از زمان کوروش کبیر تا کنون بر نقشه های جهان ثبت شده و بخش جدا نشدنی از هویت ایرانی است. در نمایشگاه کتاب غرفه به نام خلیج فارس با اهتمام سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا بود و مجموعه ارزشمند از نقشه ها و اسناد تاریخی مربوط به نام خلیج فارس را با هدف تبیین مستندات تاریخی این خلیج و برای مقابله با تحریف های جغرافیایی به نمایش گذاشت. هفته گذشته کتاب فروشی عرفان در قلب کابل همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی محفل با عنوان دم با نگارنده نامه باستان برگزار کرد. همکارمان آقای بهنام یزدانی و شرح این موضوع.
تعدادشان زیاد نبود اما در کافه کتابی جمع شده بودند تا از روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی تجلیل کنند.
هر کجا می نگرم مجلس سهراب کشیست.
اینجا کافه کتاب عرفان در قلب شهر کابل است. روز بزرگداشت فردوسی بهانه‌ای شده تا شاعران جوان نیز علاوه بر سروده‌های خود اشعاری را قرائت کنند.
با خطر تا آن بخارا لهجه شیریندری
از رستم پیروز همین بس که بپرسند از کشتن سهراب به تهمینه چی گفتی؟
زبان و لهجه من پارسی است.
علاوه بر شاهنامه خوانی تعدادی از نویسندگان و شاهنامه پژوهان نیز در این محفل از نقش فردوسی در حفظ زبان فارسی گفتند.
جایگاه فردوسی و شاهنامهش در زبان و ادبیات فارسی بسیار بلند کلان است و ما هرچی که برایش گپ بزنیم و هرچی که بگوییم کم گفتیم.
جایگاه زن در شاهنامه نیز موضوعی بود که در این محفل به آن اشاره شد.
فردوسی نه فقط برای نجات زبان فارسی که برای نجات روح یک ملت هم سنوشت و در این راه زن را نادیده نگرفت.
شخصیت‌های بزرگی همچون فردوسی پیوند ناگسستنی بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاد کردند. شخصیت‌هایی که ریشه در تاریخ مشترک مردمان ایران و افغانستان دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. برای آسانسازی در دریافت امواج این رادیو در تاجیکستان و نظر به استقبال مخاطبان ارجمند از بخش شامگاهی، بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از تاریخ شنبه 24 می سال 2025 قطع شده و ساعت پخش آن به بخش شامگاهی اضافه خواهد شد. شنوندگان عزیزی این رادیو می توانند از روز شنبه 24 می سال 2025 از ساعت 23 دقیقه تا 23:30 دقیقه و وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و همسفران گفتار سیره نبوی که از این لحظات با این برنامه در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ضمناً در فضای مجازی نیز می توانید شما گفتار سیره نبوی و دیگر گفتارهای صدای خراسان را با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری نمایید. این برنامه هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، چون برنامه گذشته در برنامه پیش رو نیز به موضوع وفا به عهد خواهیم پرداخت و از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه در این زمینه استفاده می‌کنیم. همطور که عنوان شده است، در سیره و رفتار و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام، وفا به عهد یکی از موردهای اصولی است که همواره در طول حیات مبارک ایشان و خاندان پاک و مطهرشان رعایت شده است. با این مقدمه می رویم به سراغ صحبت های کارشناسی برنامه.
صلواتون 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 صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته گفتیم که یکی از صفات پیغمبر اکرم وفا به عهد است. داستان ها و قصه هایی که در تاریخ وجود دارد و آن اتفاق هایی که در تاریخ نوشته شده است، بعضیش را برای شنوندگان بیان کردیم. در ادامه این بحث وفا به عهد تا اینجا رسیدیم که مثلا ابو بصیر که به طرف مدینه حرکت کرد و مسلمان شد و اسلام را قبول کرد، قریش از پیامبر خواست که ابو بصیر را به ما تحویل بدهد. وقتی که پیامبر اکرم وقتی نامه نوشتن به پیامبر اکرم که ابو بصیر را به او تحویل بدهند به قریش، رسول الله ابو بصیر را خواست و به او فرمود که تو میدانی که ما با قریش پیمان بسته ایم و مخالفت پیمان برای ما درست نیست. خداوند برای تو و مانند تو گشایش نصیب خواهد کرد. ابو بصیر گفت: ای رسول خدا، آیا مرا به سوی دشمن برمیگردانی تا مرا از دین اسلام بیرون کنند؟ رسول الله فرمودند: ای ابو بصیر، برگرد، خداوند برای تو گشایش روزی خواهد کرد. ابو بصیر با آن دو نماینده قریش برگشت. وقتی به ذوالحلیفه رسیدند، در کنار دیوار نشستند و فرود آمدند. ابو بصیر رو به آن شخص کرد و گفت: این شمشیرت برنده است؟ آن شخص گفت که بله. ابو بصیر گفت که آیا می توانم آن را ببینم؟ یعنی یک ببینمش خیلی هست. آن مرد گفت: اگر می خواهی می توانی ببینی. ابو بصیر شمشیر را که گرفت، بیدرنگ به آن مرد حمله کرد و او را به قتل رساند. غلامی آن مرد که این صحنه را و این حادثه را دید، با وحشت به طرف مدینه فرار کرد. رسول خدا در مسجد نشسته بودند که ناگهان آن غلام از در مسجد وارد شد. چشم حضرت که به او افتاد، فرمودند: این مرد منظره هولناک دیده است. بعد پرسیدند که چی خبر شده است. گفت ابو بصیر آن شخص را کشت. در این هنگام ابو بصیر نیز از راه رسید و گفت ای رسول خدا، شما به عهد خود وفا کردید و مرا تحویل این دو مرد دادید، ولی من بر دین خودم ترسیدم. رسول الله فرمودند که این مرد اگر همراهان داشته باشد عجب جنگ بر ما میکنند. ابو بصیر دید اگر در مدینه باشد باز به دنبال او آمده خواهند فرستاد و از مدینه خارج شد و خود را به سواحل دریای احمر رساند. آنجا سری راه کاروانهای قریش بود که به شام رفت و آمد میکردند. از طرف وقتی دوستان ابو بصیر و سخن پیغمبر اکرم در باره وی به گوش دیگر مسلمانان در بند مکه رسید، به هر روشی که بود از چنگال مشرکان مکه فرار کرده و خود را به ابو بصیر می رساندند تا اینکه شمار آنها به 70 نفر رسید. خب این خبری که ابو بصیر اون مشرک را کشت و به گوش پیغمبر رسید، به گوش دیگر مسلمانان که در مکه بدن رسید که در اسیر مثلا مشرکو بودن، یک وقتای پیدا میکردن و فرار میکردن به طرف ابو بصیر و نزدیک به 70 نفر شدن. حالا دیگر آنها تهدید جدی برچه یک کاروانی قریش بودن، که کاروانی قریش کاروانی تجاریش که مثلا از مو طرف میگذشت، اینا دیگر مشرکان میترسیدن نهی که کاروانی خودشون رو از این طرف ببرن و بیارن. اگر به فرد از آنها دسترسی پیدا میکردن وی رو میکشتن و اگر کاروان از قریش از آنجا میگذشت مورد حمله آنها قرار میگرفت. تا سرانجام قریش به سطوح آمده و به عصبانی شده به پیغمبر اکرم نامه نوشتن و از آن حضرت خواستن به خاطر خویشاوندی با قریش هم که شده آنها رو به مدینه فرا خوانده و قریش را از دست آنها آسوده کنند. پیغمبر اکرم هم آنها را دعوت کرد از آنها و آنها به مدینه آمدند. یعنی این باعث شد که ابو بصیر باعث شد که دیگر قریش از ترس این که مسلمانان به کاروان آنها حمله نکنند و آن مال و متایی که داشتن در کاروان غارت نکنند، از پیغمبر خواست که خب اینا را بگی به طرف خودت به اون مدینه ببر که تمام مال و متای ما را اینها گرفته صاحب می شوند.
یا الهی و مجیری من به سر الغیب علم، صلی یا ربی و سلیم ثم بارك وترحم وترفق برسول ظاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء هو المؤيد، صلوات على محمد،
یکی دیگر از صفات و تشریح بر شغل و حرفه است. یعنی رسول الله دیگران را و خودش را حتی خودش این کار را انجام می داد. گرچه سخاوتمندی پیغمبر اکرم با آن حضرت اجازه نمی داد فقیر را سائل را از بخشش خود محروم کند، اما آن حضرت دوست نداشتند شخص بدون عذر و از روی کاهلی و تنبلی چیزی را طلب کند. به این خاطر به همین جهت پیشگیری از رواج تنبلی و تنپروری و از بین بردن روحیه درخواست و گدایی گاه بعضی از درخواست کنندگان را به کار و کسبه چی میکرد؟ همراهی میکرد و کسب ریسک از دسترنج خود توصیه میکردند. به طوری که اون حضرت برای شغل و حرفه قداست و احترام خاص قائل بودند که افراد بیکار بدبینوی شغل در نظر اون حضرت چندان ارزشی نداشتند. یعنی حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انسانی که تنبل بدن، کاهل بدن، یعنی عرضه نداشتند که کار بکنند و همیشه مثلا دستشون دراز بود پیش دیگری، اینها را دوست نمی داشت. هرگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسی را می دید که توجه آن حضرت را جلب می کرد و از وی خوششون می آمد، از او می پرسیدند آیا کسب و کار دارد؟ اگر گفته می شد که ندارد، حضرت می فرمودند از چشم من افتاد. یعنی منظورش این است که نه اینکه مثلا از چشم من افتاد، یعنی تو دیگر اصلا یا کافی شدی یا مشرک شدی، نه اینکه این توی جوان تو تنبلی نکن، برای کار کن. چرا دست خودت رو در پیش دیگر رو دراز میکنی و گدایی میکنی و میطلبی؟ از رسول الله سوال شد که چرا ای رسول خدا؟ فرمودن چون اگر مؤمن یگان هنر نداشته باشد، یگان شغل نداشته باشد، یگان حرفه نداشته باشد، دین خود را وسیله معاش و زندگی قرار خواهد داد. در اینجا یک داستان هست که توجه شنوندگان را به آن داستان جلب میکنم. یکی از اصحاب رسول خدا تنگ دست و فقیر بود. زنش به او گفت کاش به نزد پیغمبر می رفتی و از او کمک می خواستی. آن مرد به نزد پیغمبر رفت و چون حضرت او را دیدند فرمودند هر کی از آن چیزی درخواست کند به او عطا می کنم. ولی اگر بی‌نیازی ورزد و صبر کند خداوند او را بی‌نیاز خواهد کرد. آن مرد با خود گفت سخن رسول خدا متوجه من است. پس برگشت و داستان را به همسرش گفت. زنش هم گفت پیامبر نیز بشر است، باطن کسی را نمی‌داند و سخن آن حضرت در باره تو نبوده است. بیرو و آن حضرت را از حال خود آگاه کن. آن مرد دوباره به نزد پیغمبر اکرم رفت و حضرت نیز با دیدن او همان سخنی پیشگی و قبل تکرار کرد. این داستان سه بار تکرار شد و ادامه پیدا کرد. پس از بار سوم آن مرد تشه به امانت گرفت و مشغول جمع‌آوری هزوم شد. سپس هزوم ها را به شهر آورده و میفروخت و این کار را ادامه داد تا کم کم صاحب سرمایه شد و حیوان بارکش و وسیله هزومکش خود را نیز تهیه کرد و با رفاه و پولداری و ثروت رسید. بعد از آن به حضور پیغمبر اکرم رفت و داستان خود را برای حضرت نقل کرد. رسول الله فرمودند من به تو گفتم که هر کی از ما چیزی بخواهد به او میدهم، اما اگر بی‌نیازی پیشه کند خداوند متعال بی‌نیازش خواهد کرد. یعنی این توصیه‌ای که پیغمبر اکرم رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردند به اصحابش و شخصانی که خودشان را به گدایی و بیچارگی و تنبلی میانداختند، رسول الله آنها را نصیحت میکرد که برین دنبال کار. امیدوار هستم که این صفت هایی که رسول الله فرمودند شده که در وجود پیغمبر اکرم هست برای ما هم تأثیر داشته باشد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو سر فی السماء عند ذی العرش تعالى زانه الله کمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدنيا نوالا سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
دوستان همراه، کم کم به پایین گفتار این ساعتی سیره نبوی از صدای خراسان نزدیک میشیم. با این امید که انشاءالله در برنامه آینده نیز ما را همراهی بفرمایید و با صلوات بر محمد آل محمد از حضور شما مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید.
ذات حسنین و بهائین بارئ الکون براها و سماتین سامیات ثم اعطا خالطاها وهو الشمس إذا ما أشرقت ووضحاها جل في الوسط
في علوين وهو خلق لا يضاف وصفات وصفات فيها تفرد صلوات صلوات على محمد
صلوات
توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. برای آسانسازی در دریافت امواج این رادیو در تاجیکستان و نظر به استقبال مخاطبان ارجمند از بخش شامگاهی، بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از تاریخ شنبه 24 می سال 2025 قطع شده و ساعت پخش آن به بخش شامگاهی اضافه خواهد شد. شنوندگان عزیزی این رادیو می توانند از روز شنبه 24 می سال 2025 از ساعت 23 دقیقه تا 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز باشند.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
شرکت بیش از 1000 نماینده در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخهای طبیعی. رهبر معظم انقلاب اسلامی: امریکایی ها سعی کنند یاوهگویی نکنند. و سفر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یا داخل ایران به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخهای طبیعی بیش از 1000 نماینده شرکت میکنند. دبیرخانه کنفرانس بین المللی سطح بالای حفظ پریاخهای طبیعی که از 29 تا 31 ماه می سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اعلام کرد که انتظار می رود بیش از 1000 نماینده از کشورهای خارجی، سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای تاثیرگذار از جمله کارشناسان بین المللی، سیاستمداران، دانشمندان و نمایندگان جامعه مدنی در این کنفرانس بین المللی سطح بالا شرکت کنند. کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد حفظ پریاخهای طبیعی در چارچوب اعلام سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفظ پریاخهای طبیعی برگزار می شود که به ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که توسط بیش از 150 کشور عضو سازمان ملل در 77 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دکمبر سال 2022 حمایت یافت برگزار خواهد شد. هدف از کنفرانس بین المللی سطح بالای حفظ پریاخهای طبیعی در شهر دوشنبه افزایش آگاهی جامعه بین المللی در مورد اهمیت پریاخهای طبیعی و جلوگیری از
آب شدن فوری آنها و افزایش تلاش‌های جهانی برای مقابله با آب شدن و تأثیرات گسترده آن از طریق اقدامات مشترک، نوآوری‌های علمی و اقدامات هماهنگ است. انتظار می‌رود جلسه‌های موضوعی، انجمن‌ها و رویدادهای جانبی و فرهنگی با عنوان بخش از اولین کنفرانس سطح بالای حفظ پریاک‌های طبیعی برگزار شود. شرکت کنندگان و مهمانان این رویداد بین المللی سطح بالا طی سفر خود به مناطق با طبیعت زیبا و منحصر به فرد و نظررس تاجیکستان و همچنین منبع‌ها و امکانات غنی آب و انرژی این کشور آشنا خواهند شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تذکر به طرف آمریکایی مذاکرات غیر مستقیم برای پرهیز از یاوه‌گویی را تاکید کردند و عنوان نمودن حرف‌های آمریکایی‌ها درباره اینکه اجازه غنی‌سازی به ایران نمی‌دهیم غلط زیادی است و جمهوری اسلامی سیاست و روش خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح روز سه‌شنبه در دیدار خانواده‌های شهید رئیسی و دیگر شهیدان خدمت و خانواده‌های شهیدان مسئول در دهه‌های اخیر، هدف اصلی از تجلیل و ستایش شهیدان را تدبیر و درس آموزی خواندند.
صحبت مذاکرات شد، من داخل بین الهلالین یک تذکری به طرف مقابل بدم، طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوه‌گویی نکنن. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه. البته در یک مناسبت دیگری به ملت ایران توضیح خواهم داد که علت این که اینها رو غنی‌سازی تکیه میکنن چیه، چرا اینقدر طرف‌های غربی و آمریکایی و دیگران اصرار دارن که باید در ایران غنی‌سازی نباشه. این حالا انشالله در یک مناسبتی دیگری باز میکنم برای ملت ایران که بدانن طرف نیتش چیه.
ادامه نشر خبرها. پنجمین دوره رالی بین‌المللی جاده ابریشم با حضور گردشگران از پنج کشور اروپایی در میانه مسیر 12000 در میانه مسیر 12000 کیلومتری آلمان تا تاجیکستان با حضور گردشگران از پنج کشور اروپایی در میانه مسیر پرماجرا و 12000 کیلومتری آلمان تا تاجیکستان وارد خاک ایران شد تا بخش مهمی از مسیر خود را از دل تاریخ، فرهنگ و مهمان نوازی ایرانیان بگذراند. این کاروان متشکل از 7 دستگاه خودرو تاریخی یا کلاسیک و یک دستگاه موتورسیکلت یا موتورسیکل از کشورهای آلمان، بلژیک، ترکیه، ایتالیا و بلغارستان از مرز بازرگان وارد ایران شدند و با استقبال رسمی در شهر تبریز پیمایش 6 روزه خود در کشور ایران را آغاز کردند. شرکت کنندگان در سفر 2000 کیلومتری خود در ایران با گذر از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز 29 اردیبهشت ماه به تهران رسیدند و در طول این مسیر با شکوه تمدن و گوناگونی فرهنگی ایران آشنا شدند. بازدید از گنبد سلطانیه، بازارهای سنتی استانهای مسیر و غیره بخشی از برنامه‌های سفر این گروه ماجراجو بوده است. این رالی پس از عبور از ایران مسیر خود را به مقصد کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان ادامه خواهد داد. نخست وزیر تاجیکستان با رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با حسن الحویزی رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عربستان سعودی دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف بر تعهد خود برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری و گردشگری تأکید کردند. در این زمینه تقویت همکاری برای ایجاد شرکت‌های صنعتی مشترک ضروری عنوان شد. همچنین در مورد اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه فراوری محصولات کشاورزی به ویژه میوه و سبزیجات، عسل، همچنین نخی پخته یا پنبه و صادرات آب آشامیدنی تبادل نظر شد. دولت انگلیه یا انگلیس و مقامات اتحادیه اروپا در حال میگویند که به نخستین توافق دو جانبه دست یافتند که موج گسترده از واکنش ها و اختلاف ها بر سر این توافق ایجاد شده است که به گفته ناظران می تواند اجرای این توافق را به چالش بکشاند. گزارش خبرنگار سراسیما از لندن.
پنج سال پس از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در پی یک همه پرسی جنجالی که نتیجه آن انگلیس را دو پارچه کرد، حالا مقامات انگلیس و اتحادیه اروپا پس از سالها گفتگو و کشمکش میگویند در جهانی که بی‌ثباتی در حال افزایش است، به فصل جدیدی از روابط دو جانبه به ویژه در امور دفاعی و امنیتی دست یافتند.
ما درباره مشارکت برای تقویت امور دفاعی و امنیتی توافق کردیم که همکاری‌های ما را به ویژه در صنایع نظامی، حملات سایبری و تحرکات نظامی و همچنین امور بازرگانی تقویت می‌کنه.
نخست وزیر انگلیس هم پس از امضای نخستین توافق میان انگلیس و اتحادیه اروپا از زمان جدایی از این اتحادیه، از آن به عنوان فصل جدید در روابط دو جانبه یاد می‌کند.
ما همچنین توافق دفاعی و امنیتی امضا کردیم تا صنایع نظامی من را تقویت کنیم و امنیت من را ارتقا دهیم که در این دوران خطرناک و ناامن حیاتی است.
محافل سیاسی و رسانه‌ای حامی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و احزاب محافظه‌کار و رفرم انگلیس بلافاصله علیه این توافق موضع گرفتند و آن را خیانت به رای دهندگان در همه پرسی برگزیت توصیف کردن. بید نوک رهبر حزب محافظه‌کار، دومین حزب بزرگ انگلیس، میگوید از دیدن مفاد این توافق مات و مبهوت شده است.
استارمر وعده های خودش را هم شکسته. این توافق نامه نیست بلکه تسلیم نامه است و نخست وزیر کشور ما را به قهقرا برده است.
شماری از مردم هم معتقدند در این توافق اصول دموکراسی نادیده گرفته شده.
می‌بینم که آراء مردم به فروش گذاشته شده. نمیشه چون با نتیجه یک همه پرسی مخالفیم تصمیم یک ملت رو نادیده بگیریم.
در حالی که دولت انگلیس تلاش میکنه توافق با اتحادیه اروپا رو موفقیتی تاریخی معرفی کنه، منتقدان این توافق اون رو عقب‌گردی آشکار از وعده‌های برگزیت میدونن. جدالی که با برگزیت در انگلیس ایجاد شده به نظر میرسه با این توافق وارد مرحله تازه‌ای شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یا داخلی ایران به منظور برگزاری سومین کارگروه مشترک امنیتی و انتظامی وارد تاجیکستان شد. با گزارش شهر آرا نیوز به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، علی اکبر پور جمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به منظور برگزاری سومین کارگروه امنیتی و انتظامی مشترک ایران و تاجیکستان وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شد. پور جمشیدیان در آغاز ورود توسط عبدالرحمن علم شاهزاده معاون اول وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان مورد استقبال رسمی قرار گرفت. در این سفر قرار است پور جمشیدیان با وزیر امور داخله و دیگر مقامات بلندپایه امنیتی و انتظامی تاجیکستان دیدار و گفتگو کند. همچنین سومین کارگروه مشترک امنیتی و انتظامی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با هدف تقویت همکاری های دو جانبه در حوزه های امنیتی و انتظامی برگزار خواهد شد. این نشست تخصصی گام دیگر در راستای تحکیم رابطه های امنیتی و انتظامی دو کشور و تبادل تجربه ها در زمینه مقابله با چالش های مشترک به شمار می رود. بررسی راه های همکاری علمی و دانشگاهی در دنیای فناورانه عنوان گزارش است که همکارمان از مسکو فرستاده است.
تحولات اجتماعی فناورانه.
آینده پژوهی همکاری‌های علمی و دانشگاهی یکی از نشست‌های تخصصی در جریان مجمع بین‌المللی روسیه و جهان اسلام بود، جایی که وزرای علوم، رؤسای دانشگاه‌های بزرگ و مراکز علمی چند کشور اسلامی دیدگاه‌های خود را در زمینه راه‌های توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی متناسب با تحولات فناورانه دنیای کنونی ارائه کردند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست از جایگاه بالای علمی ایران و ظرفیت‌های همکاری در این حوزه راهبردی گفت.
اون جایگاه در حقیقت جدی که ایران اسلامی داره در چه علم چه فناوری جاش باید خیلی جدی دیده بشه، باید حضور فعال داشته باشیم.
همکاری های علمی ما الان فکر میکنید سطحش خوبه، اصلا مناسب هست با توجه به ظرفیت ها؟
از سال 2015 ما وارد مرحله جدید همکاری علمی با روسیه شدیم، ولی ما هنوز از بسترهای مثل شانگهای، مثل در حقیقت بریکس هنوز خیلی جدی وارد نشیم، ولی خوبه.
سازوکارهایی همچون بریکس و شانگهای علاوه بر ظرفیت‌های علم و فناوری، فرصت‌های بزرگ اقتصادی را نیز برای کشورمان فراهم کرده است. حالا جمهوری اسلامی ایران علاوه بر عضویت در سازمان‌های مهمی از جمله شانگهای و بریکس، به موافقت‌نامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم پیوسته و عضو ناظر اتحادیه اوراسیا هم هست. ظرفیتی بزرگ برای دستیابی به بازارهایی بزرگتر. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، قازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه.
وزیر امور خارجه تاجیکستان در همایش گفتگوی تهران شرکت کرد. سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در تاریخ 18 می در همایش گفتگوی تهران شرکت و سخنرانی نمود. وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان در ادامه سخنان خود دیدگاه ها و موضوع کشورش را در مورد حل بحران فلسطین، مسئله افغانستان و دیگر مشکلات منطقه و جهان بیان کرد. وزیر خارجه تاجیکستان در پایان از جامعه جهانی خواست تا به طور فعال در کنفرانس سطح بالای حفظ پلیخ های طبیعی که در تاریخ 29 تا 31 ماه می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت کنند. میخائیل گوسمن، سطح برگزاری 18 همایش روشنفکران و دانشمندان خلاق کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت که میخواهم مراتب قدردانی ویژه خود را از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که تحت رهبری ایشان چنین نشست و مانند همیشه در بالاترین سطح در دوشنبه برگزار شد ابراز کنم. میخائیل گوسمن، نویسنده و مجری برنامه فرمول قدرت و معاون اول مدیر کل خبرگزاری روسیه تاس، گفت که وقتی دوشنبه آفتابی میگوییم، به نظر من ما نه تنها در مورد گرمای هوا صحبت میکنیم، بلکه در مورد گرمای قلب مردم نیز صحبت میکنیم که با خلوص نیت از مهمانان استقبال میکنند. و اینکه به منظور شرکت در 18 همایش روشنفکران و دانشمندان خلاق کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه به سر می‌برد، در گفتگو با خبرنگار آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور، از استقبال گرم و صمیمانه و مهمان نوازی ملت تاجیک در حاشیه این همایش ابراز رضایت کرد و از برگزار کنندگان این کنفرانس قدردانی نمود. دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. بازی دو تیم فیلیپین و تاجیکستان در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه در شهر کاپوس فیلیپین برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، داوران ایرانی این بازی را قضاوت می‌کنند. با نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازی دو تیم فیلیپین و تاجیکستان از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا روز 20 خرداد ما در شهر کاپاس فیلیپین برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، داوران ایرانی حکمان این بازی خواهند بود. رستم امام‌علی، رئیس مجلس عالی تاجیکستان برای شرکت در جشن روز جهانی فوتبال به شهر نیویورک آمریکا سفر کرد. در تاریخ 20 می رستم میمالی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رئیس اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی و همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه با سفر کاری به شهر نیویورک رفت. در این سفر رستم میمالی در مراسم بزرگداشت روز جهانی فوتبال که در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد. این در حالی است که با پیشنهاد رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی در تاریخ 7 می سال 2024 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه ویژه 25 ماه می را به عنوان روز جهانی فوتبال اعلام کرد. وزیر ورزش و جوانان ایران که برای حضور در نشست وزیران ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده است با همتای چینیش دیدار و گفتگو نمود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت چین.
دیدار و گفتگوی وزرای ورزش ایران و چین در هاربین. رایزنی های با محور توسعه همکاری های دو کشور در حوزه ورزش به ویژه فناوری های ورزشی.
ما یک سری توافقاتی با هم داریم که خصوصا در موضوع هوش مصنوعی با هم دیگه تبادل داشته باشیم. چینی ها خیلی علاقمند هستن و با توجه به شناختی که از ورزش ایران دارن، خصوصا ظرفیت هایی که ما در کشتی داریم و رشته هایی که ما در صورت مورد علاقه چینی ها هست که ما با هم دیگه تبادل داشته باشیم، رشته‌های توپی مثل فوتبال، بسکتبال.
یکی از موضوعات این گفتگوها راهکارهای افزایش همکاری‌های دو کشور در حوزه ورزش‌های سنتی و آیینی بود.
ما در بعضی ورزش‌های آیینی علاقمند هستیم که طرفین با هم دیگه همکاری کنن. ما علاقمندیم که رشته‌ای مثل رشته باستانی و سورخانه‌ای رو به حال توسعه بدیم.
وزیر ورزش که برای چهارمین اجلاس وزرای ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به هاربین در شمال شرقی چین سفر کرده، از موزه ورزش‌های زمستانی این شهر هم بازدید کرد. توسعه ورزش همگانی، همکاری در زمینه ورزش‌های حرفه‌ای، رونق صنعت ورزش و همچنین ترویج ورزش‌های سنتی محور چهارمین اجلاس وزرای ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در چین است. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، چین، شهر هاربین.
پایان نشر خبرها و در ادامه گزارش ویژه اکنون پخش می شود.
نگاه به مواضع کشورهای اروپایی در قبال جنگ غزه و ادامه حملات وحشیانه اسرائیل به مردم غزه نشان دهنده دو دستگی آشکار این کشورها در این زمینه است که البته این امر ریشه در نگریش و رویکرد متفاوت کشورهای عضو اتحاد اروپا در قبال مسئله فلسطین دارد. برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایرلندیا و بلژیک صراحتاً خواهان به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی شده و موضع مبتنی بر محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اتخاذ کرده اند. در حالی که متحدان نزدیک آمریکا در اروپا مانند آلمان و اتریش و کشورهای شرق اروپا مانند جمهوری چکیه و مجارستان موضع حمایت از اسرائیل را در پیش گرفته و از ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و نسل کشی فلسطینی ها و بهانه دفاع از خود حمایت کرده و حتی آلمان همچنان به ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه می دهد. آلمان پس از آمریکا دومین صادرکننده تسلیحات به رژیم صهیونیستی بوده است. این کشور تنها در سال 2023 مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش 326.5 میلیون یورو را به اسرائیل صادر کرد که شامل زیردریایی های پیشرفته، تانک ها و تجهیزات الکترونی نظامی بود. آلمان همچنین از محکوم ساختن جنایات رژیم اسرائیل خودداری ورزیده و حتی در مقام مدافع رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری در جریان شکایت آفریقای جنوبی از این رژیم به دلیل نقض کنوانس منع نسل‌کشی 1948 ظاهر شده است. یکی از دلایل اصلی این موضع‌گیری تعهد تاریخی آلمان نسبت به حمایت از اسرائیل است. پس از جنگ جهانی دوم غربی ها با تشکیل رژیم جعلی اسرائیل تلاش کردند دین خود را به صهیونیست ها ادا کنند و اینک با تمام جنایات بزرگ و بی‌سابقه رژیم صهیونیستی با تمام توان خود برای حفظ موجودیت این رژیم می کشند. تعهدی که در نظام سیاسی آلمان نهادی نشده و به مبنای برای روابط نزدیک نظامی امنیتی میان دو جانبه تبدیل شده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
اسرائیل و اتحادیه اروپا یک قرارداد جامع تجاری دارند که بر اساس اون اتحادیه اروپا امتیازات اقتصادی و تجاری زیادی رو به اسرائیل داده و طبیعتاً یکی از اهرم‌هایی که این اتحادیه میتونه علیه اسرائیل ازش استفاده کنه همین در واقع تعلیق مفاد این توافقنامه جامعه تجاری اقتصادی هست که با اسرائیل منعقد کرده. ولی خب در خود اتحادیه اروپا و بین کشورهای اروپایی ما شاهد دوگانگی کاملی در مواضع در قبال اسرائیل هستیم، در حالی که خب برخی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، ایرلند، نروژ، بلژیک و امثال اینها مواضع انتقادی در قبال اسرائیل دارن، اما متاسفانه برخی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، اتریش، مجارستان و برخی از کشورهای دیگر شرق اروپا همراهی کامل با رژیم صهیونیستی دارند. آلمان در این وسط نقش مهمی ایفا میکنه، دومی صادر کننده سلاح به اسرائیل محسوب میشه و از اون بدتر در جریان شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 ژنو در مقام مدافع اسرائیل ظاهر شده و این به رغم شواهد انکارناپذیری است که اسرائیل عمدن دست به نسل‌کشی در غزه زده و همچنین از سلاح گرسنگی علیه مردم و مظلوم غزه استفاده میکنه. شمار شهدای فلسطینی که حدود 53,000 نفر هست نشون میده که میزان جنایات اسرائیل در این منطقه بسیار کوچک تا چه حد گسترده است و مسلماً تداوم موضع‌گیری های انفعالی اروپا و عدم اقدام عملی برای جلوگیری از جنایات اسرائیل رکننگ دیگری در پرونده اروپایی ها مخصوصا پرونده حقوق بشری اونها رو ثبت خواهد کرد.
با دلیل مواضع نزدیک و همپیمانی برخی کشورهای اروپایی با آمریکا از یک سو و وجود لابی های صهیونیستی در این کشورها، اساساً تغییر موضع آنها و اتخاذ موضع منصفانه و دور از استانداردهای دوگانه در قبال اسرائیل و فلسطینی ها بسیار دور از دسترس است. با این حال موضع گیری برخی کشورهای اروپایی علیه اسرائیل با محکوم کردن نسل کشی و استفاده از سلاح گرسنگی و ممانعت از ارسال کمک های بشر دوستانه توسط رژیم صهیونیستی که با هدف نابودی مردم غزه و وادار ساختن آنها به خروج اجباری از غزه صورت می گیرد نشان می دهد که دیگر دوره حمایت همه جانبه از اسرائیل حتی در بین کشورهای اروپایی به پایان رسیده است و تل اویو به نحوی روز افزون در حال از دست دادن قدرت نرم خود و توان متقاعدسازی افکار عمومی در کشورهای غربی به خصوص در اروپا و آمریکا در توجه اقدامات جنایتکارانه اش علیه مردم مظلوم غزه است. در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی با بارکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود 53,000 نفر به شهادت رسیده اند. شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی با نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به حدود 120 هزار نفر رسیده است. همچنین از 18 مرد 2025 و در موج جدید حملات به غزه نیز 2720 شهید و 7513 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
شرکتی بیش از 1000 نماینده در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخهای طبیعی عنوان خبری بود که در ابتدا خدمت شما پیشکش شد و بار دیگر با این عنوان عنوانهای دیگری خبرها را تقدیم سمت آمی کنیم که در پایان برنامه سیاسی هر دفعه به طور معمول ذکر می شود. رهبر انقلاب اسلامی: آمریکایی‌ها سعی کنند یاوه‌گویی نکنند. و سفر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یا داخل ایران به تاجیکستان. تشکر که ما را از بخش سیاسی در صدای خراسان همراهی فرمودید. انشاءالله که در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و یادآور میشیم که در شبکه جهان اینترنت میتوانید با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری این گفتارها باشید. در پناه خدای متعال باشید.
Thank you. من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم، بی دلی بی حاصلی بی عاشقی